رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی، امروز سه‌شنبه 10 فوریه سال 2009 است و شما نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. من رحمت کریم دولت از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراه میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
در استودیوی آزادی در پروگرام خیرمون بخوزاده هستم. سلام شنونده عزیز، اینجا ساعت 3 بعد از ظهر و حالا شروع میکنیم به نگاه به آخرین خبرهای ساعت. همکارم سلیم ایوب زاد گردآورنده امروزه اخبار مهمترین تاجیکستان و جهان است.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در ادامه سفر خود در اروپا امروز در بروسل با مقامات دولت بلژیک و رهبران دستگاه اجرایی اتحاد اروپا ملاقات کرد. در نشست خبری مشترک با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، پرزیدنت تاجیکستان گفت کشورش از کمک های اتحاد اروپا سپاسگزار است و گسترش همکاری ها را مهم می داند. او رهبران اتحاد اروپا را به سفر تاجیکستان دعوت کرد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. تاجیکستان مانند زمستان گذشته در آستانه فروپاشی انرژتیکی قرار دارد. امروز بار سوم در این موسم رجه انتقال نیروی برق گسترشی بیشتر پیدا کرد. بسیار منطقه ها کاملا به برق ماندند. انتقال برق به منزل و مؤسسه ها در شهر دوشنبه باز یک ساعت کمتر گردید. همزمان با محدودتر شدن انتقال برق در دوشنبه، کشور همسایه ازبکستان امروز انتقال گاز به تاجیکستان را 40% کاهش داد. جانب ازبکستان سبب این تصمیم خود را به قرض تاجیکستان ربط می‌دهد که گفته می شود 16 میلیون دلار است. امروز در اسرائیل انتخابات زودرس پارلمانی جریان گرفت. معرکه های آن تحت تاثیر جنگ اخیر اسرائیل در نوار غزه گذشت. طبق نظرسنجی ها رقابت اساسی و خیلی تنگاتنگ بین حزب لیکود سروزیر پیشین بنیامین نتانیاهو و کادمه وزیر امور خارجه ציפי לבני جریان داشت. یک حزب ملتگرای دست راستی تحت سروری مهاجر از اتحاد شوروی سابق اوگیدور لیبرمن که برخورد شدید با فلسطینی ها را در پیش گرفته است در جای سوم است. 5,300,000 انتخاب کننده باید مناسبت خود را به این احزاب بیان کند. استعفای سروزیر اهود اولمرت به دنبال یک ماجرای فساد در ماه سپتامبر سال گذشته سبب انتخابات زودرس گشت. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز گفت کشورش با گفتشونی با ایالات متحده در حال بر عدل و احترام طرفان پایه داشتن آنها آماده است و گفت تغییری که حکومت پرزیدنت باراک اوباما باید در نسبت ایران بکند بنیادی و نه تاکتیکی باشد.
دولت جدید آمریکا هم اعلام کرده است که میخواهد تغییر ایجاد بکند و مسیر گفتگو را در پیش بگیرد. بسیار روشن است که تغییر واقعی باید بنیادین و نه تاکتیکی باشد. روشن است که ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می کند. ملت ایران آماده گفتگوست، اما گفتگو در فضای عادلانه و در احترام متقابل.
پرزیدنت احمدی نژاد در راهپیمایی به مناسبت 30 سالگی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 صحبت کرد. 10 فوریه در ایران از سالگرد انقلاب اسلامی تجلیل می شود که پس از فرار شاه و بازگشت آیت الله خمینی از غربت به وقوع پیوست. از آن وقت به بعد روابط آمریکا و ایران به دنبال گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران قطع شد. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده با مقامات روسیه افتتاح راه‌های نو اکمال نیروهای ناتو در افغانستان از طریق روسیه را بررسی می‌کند. سفارت آمریکا در مسکو می‌گوید پاتریک مون، نایب یاور وزیر امور خارجه که برای افغانستان مسئول است، برای این گفتشونید وارد مسکو شده است. گفتگو با مقامات روسیه در حال صورت می‌گیرد که قرغیزستان گفته است تصمیم اخراج پایگاه حربی آمریکا از این کشور یک تصمیم نهایی است. روسیه در این بین علامت داده است که با ترانزیت اموال غیر نظامی ناتو به افغانستان مشکلی نخواهد داشت. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی با یک سفر اعلان شده وارد بغداد پایتخت عراق شد. این اولین سفر سردار دولت فرانسه است از آغاز اشغال عراق از طرف نیروهای تحت رهبری آمریکا در سال 2003. فرانسه در این برنامه به این برنامه اشغال مخالف بود. سرکوزی با پرزیدنت عراق جلال طالبانی و سروزیر این کشور نوری المالکی ملاقات کرد و خواستار احیای روابط گشت. وی گفت حالا برای شرکت‌های فرانسوی فرصت رسید که به عراق برگردند. رئیس جمهور فرانسه همچنین از دیگر کشورهای منطقه بحرین، کویت و عمان نیز دیدن خواهد کرد. پایان خبرها از رادیوی آزادی.
بوسی پس به همکارم سلیم ایوبزاد برای یادآوری از خبرهای مهمترین روز. از شما شنونده عزیز دعوت میکنیم که برای دریافت تفصیلات این خبرها و تازه های دیگر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در آغاز این قسمت مجله شامگاهی که برایتان نگاه مفصل تر بر رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان پیشنهاد میکند، نخست به سرخط مطالب روز توجه کنید.
اتحادیه اروپا به تاجیکستان وعده اختصاص 100 میلیون یورو را برای طرحهای تجارتی انرژتیکی کرده است.
در تاجیکستان برخی آمادند به آمریکایی ها حریم هوایی فراهم آورند.
تصمیم مقامات قرغیزستان برای ختم حضور نظامیان آمریکایی در مناس با مخالفت و تنقیدهای گروه‌های سیاسی روبرو شده است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نتیجه های انتخاباتی میان دوری را اعتراف نمی‌کند.
و اینچنین در مجله این روزه شامگاهی درباره تجدیدیابی رژه برق در پایتخت تاجیکستان، نارضایتی مردم در منطقه ها از این و صحبت کرده، اینچنین با نتیجه های تحقیقاتی نوی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شناس می شویم که موضوع تاثیر بحران سرتاسری اقتصادی را به کار و مقام مهاجران کاری در روسیه مورد آموزش قرار داده است.
حتما که پیامت های نگران کننده به دست آمده است خیرمان، چون در شرایط بحران اقتصادی ما هم اینجا شاهد بازگشت مهاجران زیاد به وطن می شویم. اما همه این به تفصیل و به نوبت، و حالا ببینیم که آیا سفر رهبری کشور به اروپا چی خبر است.
درست است رحمت کریم، همین لحظه ها ملاقات امام علی رحمان با مقامات اتحادیه اروپا انجام یافت و باید گفت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که در ادامه سلسله سفر 6 روزه‌اش به اروپا وارد بروسل پایتخت بلژیک و قرارگاه اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو شد، روز سه‌شنبه با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو ملاقات کرد. در این روز ملاقات آقای رحمان با رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولان و سخنرانی در یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا نیز در نظر گرفته شده است.
سلسله سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا در پس منظر سرد شدن روابط دوشنبه با مسکو صورت می‌گیرد، ولی نمایندگان اتحادیه اروپا می‌گویند دلیل توجه تاجیکستان به اروپا فقط این تنش نیست، بلکه دوشنبه همیشه جویای روابط نزدیکتر با اروپا بوده و هست. جریان سفر و ملاقات‌های تا حال انجام داده رئیس جمهوری تاجیکستان در اروپا را همکار ما میرزای سلیم‌پور پیگیری و گزارش کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز در بروکسل با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو مسائل مربوط به وضع کنونی و دورنمای روابط اتحادیه اروپا با دوشنبه را بررسی کرد. ژوزه باروزو در نشست مشترک خبری با دنبال این ملاقات وضع فعلی روابط اتحادیه اروپا با تاجیکستان را خوب توصیف کرد، ولی گفت که این روابط باید باز هم عمیق‌تر شود. باروزو گفت اتحادیه اروپا حاضر است در شرایط سخت کنونی دست یاری‌اش را از تاجیکستان دریغ ندارد.
I told him that the European Commission and the European Union stands ready to support Tajikistan in very difficult times that we are living today.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که در این نشست خبری با زبان تاجیکی حرف می‌زد، بنابر خود نقش یاری‌های اتحادیه اروپا برای تاجیکستان را مهم خواند و گفت:
من از نام مردم تاجیکستان، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود برای دستگیری سیاسی، برای پیشرفت ترقیات اقتصادی و اجتماعی دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان، کمک هایی که اتحاد اروپا پای سالهای آخرین کردن و مخصوصا اظهارات امروز شد که زیاده قریب از 100 میلیون یورو به تاجیکستان برای ساحای اجتماعی، انرژتیکای خرد، بنیاد یکچند سن روگاه خرد بسایی کشاورزی روانه کرده می شود بیان کردنی هستم. ما رابطه های خود را در آینده نیز گسترش خواهیم داد.
آقای رحمان افزود رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو را رسما به دوشنبه دعوت کرده است. قرار است باروزو در ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا و وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی که روزهای 28 و 29 می در دوشنبه دایر خواهد شد شرکت بیورزد. یک موضوع آن نشست بررسی استراتژی نوی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. با دنبال گفتگو با رهبری نهاد اجرایی اتحادیه اروپا قرار است امام‌علی رحمان امروز با رهبری اداره سیاست خارجی این سازمان خبیر سولانه نیز ملاقات کند. سفر امام‌علی رحمان به اروپا در پس منظر تنشی از لحاظ شدت به سابقه در مناسبات معمولا گرم دوشنبه با مسکو انجام شود. هفته پیش دوشنبه حتی اعلام کرده بود که امام‌علی رحمان در سمیت های پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری های اوراسیا در مسکو شرکت نخواهد ورزید. رئیس جمهوری تاجیکستان بالاخره به مسکو رفت و در آن دو نشست سران شرکت کرد، ولی از وجاهت او و از شیوه انعکاس سمیت های مسکو در رسانه های رسمی تاجیکستان برمی آمد که سردی افتاده میان دو کشور هنوز کاملا رفع نشده است. اما مقامات اروپایی میگویند دلیل اصلی توجه دوشنبه به اروپا سرد شدن روابطش با مسکو نیست. اونا یوکنویتسیان رهبری هیئت آسیای مرکزی در پارلمان اروپا به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان و اتحادیه اروپا میتوانند در چندین بخش از جمله در ساحات اقتصادی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری هایشان را خیلی گسترش دهند.
با باور من تاجیکستان جویای روابط نزدیکتر با اروپا است، ولی من فکر نمی کنم که دلیلش به اصطلاح نزاعی کوچک آن کشور با روسیه یا خود به خشم آمدنش از اظهار نظریات برخی مقامات روسیه در مورد بنیاد نیروگاه آبی در تاجیکستان باشد. و نظری من تاجیکستان همیشه به همکاری با اتحادیه اروپا منفعت دار بود.
اونا یوکنویتسیان گفت اثرات بحران سراسری مالی و دست کوتاه دوشنبه در امر بنیاد نیروگاه هایش بخصوص در حالی که تاجیکستان هر فصل سرما با بحران شدید انرژی روبرو می شود، عامل هایی هستند که آن کشور را به سوی همکاری و مشارکت گسترده تر با اروپا تیله می دهد.
The first interest from Tajik side of course is economic and trade cooperation.
جانب تاجیکستان پیش از همه به همکاری های اقتصادی و تجارتی منفعت دارد. البته در این بخش همکاری بهتر از اتحادیه اروپا کمی در کم است. و تاجیکستان که گرفتار بحران اقتصادی است، مانند سایر کشورهای بحران زده، به خاطر اجرای برنامه هایش کمک های مالی و همکاری های نزدیک تر می جوید. من از جمله ساختمان ناتمام نیروگاه روغون را در نظر دارم و به گمان من بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان نیز به خاطر پیدا کردن شریکان مالی در طرح مذکور صورت می گیرد.
روز چهارشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان در بروکسل با دبیر کل پیمان نظامی ناتو عبد هوبس خیفر ملاقات کرده، سپس عازم لیتوا و استونیا دو کشور دیگری ساحلی بالتیک خواهد شد. گفتنی است امام علی رحمان سلسله سفر شش روزش به قاره اروپا را از لاتویا، یکی دیگر از کشورهای ساحلی بالتیک، شروع کرده بود. با احتمال غالب یک موضوع اصلی مطروحه در دیدار امام علی رحمان با دبیر کل ناتو بررسی امکانات تاجیکستان در امر مساعدت به فعالیت نیروهای بین المللی در افغانستان خواهد شد. فرماندهی ایساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان را پیمان ناتو بر عهده داشته، اخیرا در امر تامین نیروهایش به مشکل دچار شده است، چون که مسیر اصلی تامین نیروهای آمریکا و ناتو که از عقبه خیبر در شمال پاکستان میگذرد به حملات افزاینده جنگیان رو به طالبان روبرو است. امریکا و پیمان ناتو اکنون در فکر پیدا کردن راه‌های آلترناتیوی انتقال کالا و نیرو به افغانستان بوده، از جمله به آسیای مرکزی دیده توجه می‌دوزند. تصمیم مقامات قرغیزستان که می‌گویند پایگاه هوایی امریکا در فرودگاه مناس را می‌بندند، اهمیت تاجیکستان را همچون یک مسیر عمده ترانزیت مال و کالا برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان بیشتر می‌کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه در ریگا پایتخت لاتویا گفت تاجیکستان از ابتدا یکی از فعالترین اعضای ائتلاف جهانی ضد ترور بود و میماند. او افزود که جانب امریکا از آنها امکانات بیشتری ترانزیتی به خاطر انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان را درخواست کرد و دوشنبه راضی شده است که چنین امکانات را در اختیار واشنگتن قرار دهد.
همکارم میرزا سلیم پور بود با نگاهی به بازدید پرزیدنت تاجیکستان از اروپا و اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بعد ملاقات با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو درباره آن که اتحادیه اروپا تعهد کرده است به تاجیکستان برای اجرای برنامه‌های بیشتر مربوط به بنیاد نیروگاه 100 میلیون یورو اختصاص دهد. مجله شامگاه ادامه می‌یابد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم و رو می آریم به تحولات اخیری اطراف مسئله پایگاه نظامی امریکا در قلمرو قرقیزستان. شنونده عزیز از گفتارهای آزادی آگاهی دارد که اخیراً کمیته دفاع پارلمان قرقیزستان در مرحله اولی بررسی رضایت خود را به دورنمای بسته‌شوی پایگاه نظامی امریکا در مناس داده است و اکنون روز پنجشنبه دور دیگری بررسی این مسئله در پارلمان قرقیزستان قرار است برگزار شود.
و در چنین شرایط سر و صداهای به گوش می رسد که آیا کدام کشور می تواند برای ادامه فعالیت های نظامی امریکایی ها در افغانستان به حیث یک دولت ترانزیتی خدمت کند. دیروز قزاقستان انتقال مال و کالا توسط قلمروش به خاطر تامین نیروهای امریکا در افغانستان را اجازه داده است. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت که قرارداد حمل و نقل تنها کالاهای غیر نظامی را فرا می گیرد. اما آیا تاجیکستان هم می تواند در این عملیات نقش اجرا کند؟ همکارم برات یوسفی در گزارش خود تلاش کرد به همه این سوال ها پاسخ دهد.
و دنبال روی دست گرفتن اقدام بستن پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در فرودگاه مناس قرقیزستان از سوی حکومت این کشور، سوال مطرح نیز این است که آیا ایالات متحده به چنین یک پایگاه نظامی در آسیای مرکزی نیاز دارد و یا نیز در نزدیکترین فرصت اقدام برای پیدا کردن جای پا برای پایگاه نظامیش در منطقه اقدام روی دست میگیرد؟ بعد از تصمیم بستن پایگاه نظامی امریکا در قرقیزستان و با سرده گراییدن مناسبت مسکو و دوشنبه در پی بحث استفاده ذخایر آبی منطقه با ازبکستان، تاجیکستان اعلام داشت که حریم هوایی خود را به نیروهای ائتلاف اتلانتیک شمالی و ایالات متحده امریکا جهت انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان باز کرده است. و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیروز هم ضمن سفرش به کشورهای نزد بالتیک در ریگا باز هم یادآور شد که تاجیکستان سر از سال 2001 حریم هوایی خود را به نیروهای ناتو جهت انتقال بارها به افغانستان باز کرد و در مبارزه با ترور به آمریکا کمک میکند. و اخیراً قزاقستان نیز چنین شرایط را به نیروهای ائتلاف ضد ترور و ایالات متحده آمریکا قائل شد. ازبکستان که قبلا رنجیده از ایالات متحده آمریکا هست و پایگاه نظامی این کشور را در خانه‌آباد بسته است، باز هم گفتگو با ایالات متحده را بر سر استفاده از قلمروش در مبارزه با ترور در افغانستان ادامه می‌دهد. ولی طوری به نظر می‌رسد امکانات ایالات متحده آمریکا برای استفاده نظامیانش در آسیای مرکزی تنگ‌تر می‌شود. با قول تحلیلگران سوال هم این است که مناسبت حکومت نو باراک اوباما با کشورهای آسیای مرکزی چگونه خواهد بود و پرداخت سرمایه برای استفاده از قلمرو کشورهای قشاق آسیای مرکزی بیشتر از گذشته و باعث دلگرمی این کشورها خواهد شد و یا خیر؟ آنها بر اینند که علت اصلی اخراج پایگاه نظامی ایالات متحده از مناس محض به مناسبت مالی ارتباط دارد که سالانه بر عوض آن قرقیزستان 17 میلیون و 500 هزار دلار دریافت میکرد. بر اضافه روسیه به قرقیزستان وعده 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. به قول رحمت الله عبداللهیف تحلیلگری تاجیک و کارمند مرکز مطالعات افغانستان و منطقه، امکانات استفاده نشده ایالات متحده آمریکا برای پیدا کردن پایگاه نظامی در کشورهای دیگر آسیای مرکزی زیاد است و در حال حاضر کشورهای منطقه که با افغانستان مرز مشترک دارند آماده هستند که پایگاه نظامی آمریکا را در قلمرو خود جا دهند.
البته شرایط گیاپولیتیکی تاجیکستان برای با وجود آوردن چنین پایگاه نظامی از همه قلایتر می بود و در همین سمت هم در تاجیکستان امکاناتی وسیع وجود دارد، مثلا چی میدان هوایی کلوب و چی میدان هوایی قرغان‌تپه. من فکر می کنم که شرایط در تاجیکستان هم وجود دارد، در ازبکستان هم، ولی سیاست امروزه چنین شکل میگیرد که دولت های کوچک مجبور هستند مثلا به هر در سر خود را زنند به خاطر مثلا پیدا کردن اول یک کمک مالیوی و دوم در صورت ضروری یک پشتیبانی حربی و نظامی از طرف دولت های قدرتمند جهان. و این بازی امروز هم در آسیای میانه ادامه
دارد. آقای عبداللهیف همزمان به ضرورت پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی تاکید میکند و بر این است که چنین تصمیم را آمریکا حتما روی دست خواهد گرفت. ولی در همین حال الکساندر کنیازف تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه در شهر بیشکک ضرورت ایالات متحده آمریکا با پایگاه نظامی در آسیای مرکزی را رد میکند و میگوید
من کاملا مطمئنم که پایگاه نظامی مناس به آمریکا برای پشتیبانی نیروهای ضد ترور در افغانستان ضرور نبود. این پایگاه نظامی قبل از همه اهداف و خصوصیت گیوپولیتیکی داشت، به مثل پشتیبانی این کشور جهت نظارت بر منطقه. زیرا به نظر من مشکل افغانستان با راه نظامی حل نخواهد شد. از این رو ضرورت پایگاه نظامی آمریکا در آسیای مرکزی وجود ندارد، ولی به هر صورت اگر ایالات متحده در منطقه کشوری برای مستقر کردن پایگاه نظامی خود می جوید، نامزد اول تاجیکستان خواهد بود، چون که در این اواخر تاجیکستان با ایالات متحده گفتگوهای زیاد و جدی را روی دست گرفته است و حتی بر طبق خبرهای غیر رسمی الکی میان ایالات متحده و تاجیکستان در مورد بنیاد پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان توافق به دست آمده است.
آقای کنیازف اما نامزدی قزاقستان و ازبکستان جهت بنیاد پایگاه نظامی ایالات متحده در این کشورها را رد میکند و دلیل میارد که حکومت نظربایف از تصمیم باز کردن فضای خود جهت انتقال مواد به نیروهای ضد ترور در افغانستان اقدام بیشتری نخواهد کرد. و در مورد مناسبات منبعده تاشکند و واشنگتن مسئله را یاد آورد که کور اسایش را یک بار گم میکند.
اندیشه ها پیرامون آن که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می توانند برای نظامیان آمریکایی در قلمرو خود پایگاه نظامی در اختیار گذارند و حالا بعد یک آگاهی این موضوع را از بیشکک ادامه می دهیم که تصمیم بسته شوی پایگاه نظامی منز در قرغیزستان باعث اعتراض ها و مخالفت برخی گروه های سیاسی این کشور شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در قرغیزستان بحث و اعتراض ها از تصمیم مقامات برای بستن پایگاه نظامی منس همانا گرم می شود و نظر به اندیشه های گروه های مخالفین سیاسی حالا همان مرحله فرا رسیده است که قرغیزستان می تواند با چند خطری سیاسی روبرو شود. یکی می گویند مخالفان بسته شوی پایگاه تحت خطر امنیتی قرار گرفتن این کشور است و دیگر مسئله زیر نفوذ روسیه ماندن این جمهوری می باشد.
آنانه که در این زمینه اظهاری نظر میکنند شعارهای تغییرات دموکراتی را به یاد میارند که از زبان رئیس جمهوری این کشور قرمانبیک باقیوف در پی انقلاب لاله‌ای سال 2500 داده بود و اما اکنون او را برای پایمال کنی آرمانهای دموکراتی و تحت نفوذ روسیه ماندنی وی متهم میکنند. همکار ما میرسال فرغانی از بیشکک بحث‌های پیش آمده را این گونه بازگو میکند.
با عقیده مخالفان نظام باقیف بعد خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از قلمرو قرغیزستان امنیت کشورشان به خطر مواجه خواهد شد. نظربیگ نشانوف رهبر جنبش مردمی و وطن پرستان قرغیزستان میگوید
بیزدن از بیزدن اولوتو قوسوزلوقا دا اولوتون گلیچگینه دا چون تاثیر بیرچو مسئله یالب کلیودا.
با گفته نظربیگ نشانوف خروج نیروهای نظامی آمریکا از فرودگاه منس به امنیت ملی و برقراری ثبات قرغیزستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. رهبر جنبش مردمی وطن پرستان قرغیزستان معتقد است که ارزش‌های دموکراتی در کشورش منتظم کاهش می‌یابد و از احتمال خالی نیست که قرغیزستان به کشور دیکتاتوری تبدیل یابد.
دموکراسی حقوق‌دار چکتیل وادت.
بنا به گفته نظربیگ نشانوف جنبش وطن پرستان قرغیزستان توسط سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک عنوانی براک اوباما رئیس جمهور این کشور یک نامه اعتراضی ارائه کرده است. موصوف گفت در این نامه جنبش مردمی تاکید کرده است که تصمیم حکومت قرغیزستان در مورد بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از خاک کشور تصمیم سیاسی است و چنین وانمود می‌سازد که روسیه در این مورد یگان نقش ندارد. گفته می شود که اما اظهارات پرزیدنت باقیف در مسکو بیانگوی آن گردید که قرغیزستان استقلالیت خود را زیر سوال خواهد ماند و دوباره زیر تأثیر و فشار روسیه قرار خواهد گرفت. بقید بشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان در پارلمان این کشور میگوید که در همین حال استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور در فرودگاه منس از منفیت های ملی مردم قرغیز حمایت خواهد کرد.
پازرکو چوردا ال اویا بازا گنسی قرغیزدن اولوتوق قزقچیلیغینا ازرکو چوردا جواب برد.
با گفته جناب بشیموف تامین امنیت و ثبات قرغیزستان مسئله اول درجه محسوب می شود. و افسود نباید تقویت نیروهای طالبان افغانستان را صرف نظر نمود که در آینده می توانند ثبات منطقه آسیای مرکزی را به خطر جدی مواجه سازند. تیمیر سریف یکی از مخالفان نظام باقیف می گوید از قلمرو قرغیزستان بیرون کشیدن نظامیان ائتلاف ضد ترور هرگز به مقصد موافق نیست.
Аллар өзүбүз чыгарып кетебизсен да ошо чыгарбай тургула деп айтса болмок.
Ба гуфтаи окой Сариев, агар ташаббуси хуруҷи низомиёни эътилофи зидди террор аз ҷониби ин низомиён сурат мегирифт, он гоҳ ҳукумати кишвараш метавонист ин ташаббусро дастгирӣ кунад. Аммо чунин ба назар мерасад ки хуруҷи нерӯҳои зидди террор аз қаламрави Қирғизистон ногузир хоҳад буд. Қодирбек Сарбаев, وزیر خارجه قرغیزستان گفت حکومت کشورش تصمیم خود را جهت خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور اعلام داشت و افزود که این موضوع با سایر کشورهای نیز مطرح خواهد شد که در عملیات ضد ترور در افغانستان مشارکت دارند. در همین حال پارلمان قرغیزستان مشخص ننموده است که مسئله خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از قلمرو این کشور کی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با گفته کارشناسان جانب امریکانیز هنوز نامه رسمی مقامات قرغیز را جهت بستن پایگاه نظامی منس به دست نآورده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اعتراض مخالفان و دیگر فعالان سیاسی از تصمیم بسته‌شوی پایگاه نظامی امریکا در قرغیزستان. شنونده عزیز، اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید، پس با ما در تماس شوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
azadi.org به ما نویسید. در همین جا رحمت کریم، فرصت ما هم برای شنیدن یک آهنگ خوب مناسب آمد. قبل از آن که مطالب مهم و شنیدنی دیگر پیشکش شما شود، شنونده عزیز، ترانه از دوئت شبنم و جانی بیگ تقدیمتان می شود. برای آنهایی که خبر ندارند، یادآور می شویم این دو آوازخوان معروف حالا در امریکا سفرهای هنری انجام می دهند و همکاران ما در نیویورک این کنسرت ها را پیگیری کرده برایتان یک نوار خوبی ویدیویی هم آماده کردند که آن را می توانید در سامانه اینترنتی ما تماشا کنید، www.azadi.org. و گزارشی مفصل از کنسرت نیویورک فردا شام در مجله موسیقی آینده‌ساز میوزیک تقدیم شما می شود که آن را می توانید ساعت 8:30 شام در مجله آزادی گوش کنید. حالا شبنم جانبیک در رادیوی آزادی.
سبز محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید.
سبز بناز می آید، محرم راز می آید،
راز می آید، سبز بنا از می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بنی راز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بنی راز می آید.
و شما شنونده این نشریه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز سه‌شنبه 10 فوریه سال 2009 است. یادآور می‌شویم که در نیمه اول ساعت شما درباره شروع سفر کره پرزیدنت تاجیکستان به بروسل شنیدید.
خبرهای دیگر روز این است که در اسرائیل امروز انتخابات خیلی مهمی پارلمانی جریان دارد و رقابت اصلی در میان حزب‌های لیکود بنیامین نتانیاهو و کادیمای سیپی لیونی جریان می‌گیرد. ضمناً در این باره گزارش در ادامه برنامه خواهیم داشت.
اینچنین امروز رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفت که کشورش آماده مذاکرات با آمریکا است، به شرطی که این گفتگوها در شرایط عادلانه و بر اساس احترام همه‌جانبه تشکیل شود. خلاصه شنونده عزیز، گفتنی زیاد داریم برایتون و حالا توجه کنید به عنوان مطالب دیگر این نشریه مجله شامگاهی.
در دوشنبه رجای تامین اهالی با نیروی برق تشدید شده است.
جمهوری ایران 30 سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل می کند.
و اینچنین امروز در برنامه تحقیقات نو آید به افسانه های بدخشی تقریمتان می شود که می گویند سیمای شاهیادیل به فولکلور این مردم برتریت داشته است.
و اما حالا برنامه را با موضوع ادامه می دهیم که به قبل حل آن به طور مستقیم به شاهان و وزیران دور وابسته است. مقامات شرکت برقی تاجیک می گویند رژیم انتقال برق در دوشنبه پایتخت باز هم شدیدتر خواهد شد. تاکنون در شبانه روز به منازل مسکونی 15 ساعت برق می دادند. گفته می شود سر از امروز ساکنان دوشنبه در یک شبانه روز تنها 11 ساعت برق خواهند داشت. این در حالی است که ازبکستان میزان انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را کاهش داده است و اکثر منازل از چند ماه به این سو استفاده گاز طبیعی نیز محروم ماندند. ادامه موضوع در گزارش اسلمی مومینزاد.
شهرداری دوشنبه با تقاضای شرکت دولتی برق تاجیک رجه محدود انتقال برق به خانه های ساکنان پایتخت را شدید تر کرده است. همکنون در شبانه روز 11 ساعت انتقال برق به منزل های ساکنان پایتخت قطع کرده می شود. شوکت سعیدوف سخنگوی حکومت شهر دوشنبه می گوید مراجعت شرکت برق تاجیک را شهرداری دوشنبه پذیرفته است و انتقال نیروی برق در کل محله های پایتخت به استثنای انشاءات مهم دولتی روزانه از ساعت 9 تا 16 و شبانه از ساعت 23 تا 5 صبح قطع کرده می شود.
طبق این تغییرات در اساس جدول پیشنهاد نموده شرکت سهامی خالدنگی شده برق تاجیک در محله و شهرک های پایتخت تا به اعتدال رسیدن وضع در سیستم انرژتیک کشور به استثنای انشاءات های حیاتن مهم در منطقه های علاهیده پایتخت روزانه از ساعت 9 تا ساعت 16 و شبانه از ساعت 23 تا 5 صبح انتقال نیروی برق موقتا قطع کرده می شود. ضمناً از همه ساکنان، راهبران، تمام سوبژکت های خودداری پایتخت، اتحادیه جمعیتی خواهش کرده می شود که بتی این تدبیر اجباری اندیشده شده با حسن تفاهم مناسبت نموده استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را براه مانند.
محدودیت شدید برق در حال است که قبلا امامه رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طریق تلویزیون دولتی به ساکنان پایتخت گفته بود که زمستان سال روان انتقال برق به خانه های ساکنان پایتخت قطع نخواهد شد. منابع وزارت صنعت و انرژتیک تاجیکستان و شرکت برق تاجیک شدیدتر شدن رژه محدود برق را به انتقال نیافتن 1,200,000,000 کیلووات ساعت برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمرو ازبکستان و همچنین کم شدن آبی آبانبار نیروگاه نارک ربط می دهند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک می گوید از یک سو حجم آب در آبانبار نارک و از سوی دیگر تا کنون حل نشدن مسئله انتقال برق ترکمنستان از قلمرو ازبکستان به تاجیکستان باعث به محدودتر شدن رژه برق شده است.
ما باید توسط جمهوری ازبکستان در موسم تیرماه و زمستان یعنی از اول نوامبر تا 30 اپریل هر ماه به مقدار نکم از 200 میلیون کیلووات ساعت در مجموع 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق خریداری میکردیم. ولی از 27 دکبر سر کرده جمهوری ازبکستان برخلاف سند ذکر شده انتقال ترانزیتی برق را توسط قلمرو خود اجازت نداده ایستاده است.
شرکت برق تاجک میگوید فعلا در تمام مناطق تاجکستان انتقال برق محدودتر شده است. حالا در برخی مناطق تاجکستان مثل ناحیه های پنجکنت و کولاب در یک شبانه روز حتی یک ساعتی کامل هم برق دادن نمی شود. در همین حال ازبکستان انتقال گازش را به تاجکستان 40% کاهش داد. ازبکستان سبب این تصمیم خود را به قرض تاجکستان ربط می دهد که آن به 16 میلیون دلار رسیده است. ساکنان پایتخت تاجکستان پاکستان میگویند با محدود شدن انتقال گاز و برق اکنون نمیدانند خانه های سرد خود را با چی گرم کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند محدودیت انتقال نیروی برق تا زمان پر شدن آبانبار نورک با آب، یعنی تا فصل بهار، تا زمان جشن نوروز ادامه خواهد یافت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شدیدتر شدن ریجه انتقال برق در دوشنبه و شنونده عزیز از منطقه کولوب هم در نوبت یک گزارش داریم درباره آن که تا چند روز آخر انتقال برق با پرگی در اینجا قطع گشت. فعالیت 27 کارخانه صنعتی کولوب نیز از کار مانده است و در این زمینه گزارش ویژه ما را در ساعت 3 مجله شامگاهی خواهید شنید. حالا توجه کنید به یک آگاهی از نشینوی برنامه برگی سبز.
مجله برگی سبز تقدیم میکند. آیا جلوگیری از گرمایی سراسری غیر امکان شده است؟
دانشمندان آمریکایی به خلاصه آمدند که دیگر جلوگیری
ولی تاجیکستان گزارش دومی ملی تغییرات اقلیم را نشر کرد.
تاجیکستان ما زنیمایت
آب گرانتر از نفت، خلاصه انجمن جهانی اقتصاد در داووس.
گزارش نشر شده در انجمن جهانی اقتصادی در داووس سوئیسریا چون
اما از حالا بیابی باغات دشت جوم را خوش کرده است.
آبی که برای انارباغ از رودخانه 5 آورده میشد، حالی حاضر از بلندی باغ
و در پی نجات عالم وحوش، اقدام انفرادی یک مسافر رشتی. این همه در شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دوشنبه و چهارشنبه در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله شامگاهی. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با برگزاری یک نشست انتخابات روز یکشنبه در حوزه سینا 4 شهر دوشنبه با مجلس نمایندگان را دایر نشده اعلام کرد. این در حالی است که مقامات حوزه انتخاباتی سینا قبلا اعلام کردند که در انتخابات روز یکشنبه 8 فوریه 78% شخصان واجد شرایط شرکت نمودند و انتخابات برگزار و نامزد حزب خلق دموکراتی برنده شده است در آن. اما مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که در انتخابات روز یکشنبه بیشتر از 30% انتخاب کنندگان شرکت نداشتند و انتخابات دایر نشده است. جزئیات بیشتر را از کیومرسی عطا میشنویم.
مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حضور دیپلمات های خارجی و خبرنگاران انتخابات میان دوره‌ای در حوزه انتخاباتی رقم 4 ناحیه سینا را برگزار نشده اعلام کردند. انتخابات میان دوره‌ای برای دریافت کرسی در مجلس نمایندگان روز یکشنبه در حوزه انتخاباتی ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد که در آن امیر کتایف از حزب حاکم خلق دموکراتی، داد خدا عبداللهیف نامزد از حزب نهضت اسلامی را مغلوب کرد. محمد علی حید رهبر استاد انتخاباتی و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت این انتخابات را که با تقلب افزون و شرکت کمی رای دهنده ها صورت گرفته است حزبش اعتراف نمی کند.
از این که شرکت انتخاب کننده ها در انتخابات 18% را تشکیل می داد، ستاد انتخاباتی نامزد، هیئت رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خلاصه آمد که انتخابات در حوزه انتخاباتی سینا رقم 4 برگزار نشده اعلان کرده شود.
18% شرکت انتخاب کننده ها این تنها حساب ناظران و ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی بود که گفته شد. ولی محیب الله داداجانوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی با رد این دعوا گفت که در انتخابات حضور 77% رای دهنده ها ثبت شده است، نه اون طوری که نهضتی ها حساب میکنند.
شماره عمومی انتخاب کننده ها 71292 کس بود، اشتراک کرده 55393 نفر، یعنی 77% و طرفداری بین همین حریفا اگر بینید به جهت فاصله کلام است در پاییزش هم در آوستی هم با طرفداری یکی آنها 3765 نفر آوازود است، دیگری 50447. اگر کمتر میشد میگفتیم که حقیقتا هم تقلب کاری کردن، همین کار همین خیلی شده است.
با این وجود محمد علی حید گفت که ناظران حزبش در قطعه های رای دهی موارد نقض حقوقی رای دهنده ها را نیز مشاهده کردند. به باوری وی کلی اعضای کمیسیون حوزوی از نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی ترکیب یافته بود که میخواستند بازی را به منفیت نامزد خود انجام دهند. رهبر استاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی همچنین گفت که ناظران حزبش کلی این قانون شکنی ها از سوی مسئولان کمیسیون حوزوی را به مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ارسال کردند.
ما در دوام روز به کمیسیون مرکزی انتخابات، به کمیسیون حوزوی مراجعه کردیم، به ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا مراجعه کردیم در رابطه با قانون شکنی ها، ولی در حوزه رئیس حوزه میرزایف طاهر خیرالله ابراز داشته است که سبک لایت کاروان ایدیوت، یعنی سگ میجکد ولی کاروان میرود، یعنی ما کاری کرده یم را در حق انتخابات میکنیم.
در حالی که محیب الله داداجانوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید تا هنوز از سوی ناظران و مسئولان حزب نهضت به آنها سند درباره قانون شکنی ها نرسیده است.
گفتم که یگان قانون شکنی شود البته به کمیسیون خبر تید تنت ترتیب تید بیارید. متاسفانه تا حاضر به کمیسیون مرکزی انتخابات یگان گپ یگان چیز پیشنهاد نشده است.
به قول داداجانوف در مقایسه با انتخابات های قبلی میان دوره ای در این انتخابات ناظران بین المللی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا، نماینده های سفارت امریکا، روسیه، فرانسه و بریتانیا شرکت و جریان آن را نظارت کردند و به گفته داداجانوف آنها نیز در سند از موارد قانون شکنی و یا نقض حقوق رای دهندگان چیزی نگفته و برگزاری این انتخابات را درست شماریدند. اما پیام فروغی مسئول حقوق بشر در سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه که از جمله آن ناظران بود است، انتخابات را کلا شفاف و آزاد ارزیابی نکرد و گفت که آنها نیز رای دهی یک نفر به جای اهل خانواده‌اش و یا به همین مانند مشکلاتی را که قبلا هم در انتخابات های تاجیکستان وجود داشت مشاهده کردند.
یک پرابلم هایی که موچه مسلمه بود دیدیم که قبلا هم دیده شده. فرض کنید که این وقتی که شخصی از برای خودش و اعضای خواجگیش رای میدهد جمعی، این رو ما این ور اون ور دیدیم، همه هم میشود گفتش که دیده شد، هم در امضاها باز وقت امضاهایی که نوشته شده هست خیلی شبیه هم هستند. ناظران ما بگیم که دو تا از جاهای حربی، مثلا این کالج حربی، اینجا اجازه ندادن که وارد شوند.
با این همه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روشن نگفت که اقدام بعدیش در رابطه با نتایج این انتخابات میان دوره ای چی خواهد بود. تلاش برای برگزاری دوباره انتخابات یا به دادگاه کشیدنی مسئولانی که به قول خیانت کردند. تنها این نکته گفته شد که حزب این همه را به پاسخ نمیماند و برای حمایه رأی انتخاب کننده هایش تلاش میکند. کیوم مرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از انتخابات روز یکشنبه به مجلس نمایندگان تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله شامگاهی. ایران برای مذاکرات با ایالات متحده آماده است، و اما به شرطی که این گفت و شنید در پایه احترام همدیگر بنا شود. این اظهارات رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در یک همایش بزرگ در مرکز تهران با افتخاری 30 سالگرد انقلاب اسلامی در این کشور صدا داد. محمود احمدی نژاد افزود که تهران از تغییرات در سیاست آمریکا استقبال میکند و امیدوار است که این تغییرات بنیادی خواهد بود.
کارشناسان سخنرانی اخیری محمود احمدی نژاد را پاسخ به چند اظهار این نظری رئیس جمهوری جدید آمریکا در مورد ایران میخوانند. باراک اوباما هنوز تا پیروزی در انتخابات پرزیدنتی اظهار کرده بود که واشنگتن برای گفت‌وشنیدی مستقیم با تهران در همه مسائل از جمله در موضوع برنامه هسته‌ای ایران آماده است. تفصیلات این و دیگر پیام‌های تهران به جامعه بین‌المللی در گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور.
محمود احمدی نژاد ضمن سخنرانی نزد ازدحام بزرگ مردم در میدان آزادی تهران اظهار امیدواری نمود که تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران بنیادی است و نه تاکتیکی. او افزود روشن است که مردم ایران از تغییرات واقعی استقبال میکنند. اظهارات محمود احمدی نژاد یک روز بعد از آن پخش شد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بار دیگر با مذاکرات مستقیم با ایران دعوت نمود. روابط دیپلماتی میان واشنگتن و تهران سال 1979 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در تهران گسسته شده بود. بارک اوباما روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام داشت که حکومتش در آینده راه های دایر کردن مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران را جستجو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که واشنگتن با وجود مشکل با برنامه هسته‌ای ایران و پشتیبانی این کشور از سازمان‌های حماس و حزب الله از سیاست نو در قبال تهران کار می‌گیرد. از این پیش در نخستین نشست خبری خود به حیث رئیس جمهوری آمریکا اوباما گفته بود آمریکا با ایران دست دوستی دراز می‌کند، اما به شرطی که ایران مشت خود را باز نماید. محمود احمدی نژاد امروز ایران را چون کشوری توصیف کرد که می خواهد با همه عالم و به ویژه با کشورهای منطقه روابطی دوستانه داشته باشد.
گرچه ایران یک قدرت بزرگ است، اما برادر ملت هاست، به ویژه ملت های منطقه. امروز به فضل الهی روابط ملت ایران با ملت های منطقه روابط دوستانه و برادرانه است.
خبرگزاری های ایرانی نوشتند که در همایش در میدان آزادی تهران به شرف 30مین سالگرد انقلاب اسلامی ده ها هزار ایرانی ها شرکت کردند و آنها در دست شعار های نیروی هسته ای حق مسلمی ماست، مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل را داشتند. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همه ساله تجلیل می شود و مقامات آن را بیانگر پشتیبانی مردم از نظام اسلامی و سیاست فعلی می خوانند. اما تعداد بزرگ ایرانی ها همه روزه دل سردی و ناامیدی خود را از پیامدهای انقلاب اسلامی ابراز می دارند و می گویند که مقامات به تطبیق آرمان های انقلاب از جمله به تامین آزادی و عدالت کامیاب نشدند. یک ساکن ایران در صحبت با رادیوی فردا دل سردی خود را این گونه ابراز داشت.
اون انقلاب جز بیچاره شدن مردم چیز دیگه ای نداشت. یه تو کفا بیاین ایران ببینین مردم به چه وضعی افتادن. یه روز روز غزه است، یه روز روز حماس، یه روز روز بسیج، یه روز روز سپاه، یه روز مرگ به آمریکا، یه روز مرگ به اسرائیل. کار دیگه ای که بلد نیستن. پس کی روز مردم بیچاره ایران میشه؟
تجلیل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هر سال روز 1 فوریه دایر می شود. 30 سال پیش یعنی 1 فوریه سال 1979 و یا 12 بهمن سال 1357 از روی تقویم هجری، آیت الله خمینی بعد 15 سال هجرت در ترکیه، عراق و فرانسه توسط هواپیمای شرکت ایر فرانس به تهران برگشت. اصلا انقلاب اسلامی ایران روز 8 ینوری سال 1978 بعدی آن شروع شده است که نخستین نمایش ضد حکومتی در قم از سوی گارد شاه بی‌رحمانه سرکوب گردید. به دنبال این روحانیان در شهرهای گوناگون ایران نمایش ها سازمان می دادند که از سوی حکومت پراکنده می شد. آخرهای سال انقلابیان به تشکیل کارپرتایی ها رو آوردند و در نتیجه اقتصاد ایران سقوط کرد. شاه محمد رضا پهلوی با مشورت سروزیر شاهپور بختیار ماه ینوار سال 1979 ایران را ترک نمود. دو ماه بعد از بازگشت از هجرت یعنی ماه اپریل آیت الله خمینی ایران را جمهوری اسلامی اعلان کرد. تجلیل از انقلاب اسلامی امسال در حال صورت گرفت که هنوز هم قضیه برنامه هسته‌ای ایران حل نشده باقی مانده است و هرچند تهران میگوید که این برنامه کاملا آسایشته است، آمریکا و چند کشور اروپایی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیبدار میکنند. در روزهای تجلیل از سالگرد انقلاب ایران اعلام داشت که نخستین ماهواره تولید کشور موسوم به امید را به مدار برآورده است. این خبر مقامات آمریکا و کشورهای غربی را سخت نگران کرد. امروز محمود احمدی نژاد در تهران بار دیگر اظهار نمود ایران از تحریم ها و یا حمله نظامی به کشور حراسی ندارد.
آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا در روزهای تجلیل از 30مین سالگرد انقلاب اسلامی.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
امروز در اسرائیل انتخابات پارلمانی جریان گرفت. یک انتخابات پیش از مهلت است که با سبب برکناری سروزیر اهود اولمرت با یک ماجرای فساد برگزار می شود. برنده انتخابات حکومتی نو را تأسیس خواهد داد و نماینده آن با کرسی سروزیر می نشیند. خبرگزاری ها می گویند در انتخابات امروز رقابت اساسا بین دو حزب لیکود و کدیما به مشاهده رسید. ولی آیا کدام عامل ها نتیجه های انتخابات را به بار خواهند آورد؟ همکارمان سلیم ایبزاد می شنویم.
وضعیت و روحیه‌ای که امروز در اسرائیل حاکم است به آنهای در انتخابات پارلمانی کمک میکند که خواستار برتری حربی این کشورند. دشمن در پس در به معنی اتحاد و زورگویی تبلیغ میشود. بنیامین نتانیاهو سروزیر سابق اسرائیل و پیشوای حزب لیکود:
در 24 ساعتی گذشته یک موشک قسم به شهرک سدرات برخورد. مگر نوست؟ نه. تغییر کجاست؟ کجاست جوابی وعدگی ما؟ جوابی دندان شکن. اما جواب تنها خاموشی است.
این اشاره ها بر رقیب اساسی لیکود در انتخابات حزب حاکمه کدیمه است که رهبری آن وزیر امور خارجه سیپی لیونی تمام حساسیت انتخابات را به خوبی درک می کند.
این یک سبقت نگبنوگ است. مبارزه برای آینده دولت اسرائیل است. نبرد شدید برای هر یک آواز. برخی از تهدیدها حرف می زنند. من به حاکمیت باور ندارم که بر ترس اساس یافته باشد. من به تشخیص تهدید و حل آن باور دارم.
نظام انتخاباتی اسرائیل از یک سو بسیاری از واقعیت های سیاسی این کشور را بازتاب می دهد، اما از سوی دیگر سبب اساسی شکست حکومت ها در تشکیل ائتلاف های استوار است. در این انتخابات پارلمانی نه نامزدهای علیحده بلکه فقط حزب ها با هم سبقت می کنند. حزب هایی که از مانعی 2% گذشتند به پارلمان راه می یابند و حزبی که بیش از همه رای گرفت حکومت را تاسیس می دهد. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد و هنوز به یگان حزب میسر نشده است که اکثریت یعنی 61 کرسی را در این مجلس اشغال کند. در نتیجه هر حزبی پیروز مجبور است از راه گفت‌وشنید و داد و ستد حکومت ائتلافی تأسیس دهد. هرچند هر دفعه زیاده 30 حزب برای حضور در پارلمان وارد سبقت انتخاباتی می شوند، تنها از 31 حصه آنها مانعی قانونی را عبور می کنند. چنانچه 31 حزب بر انتخابات سال 2006 مبارزه کرده، تنها 12 تای آنها از پشتیبانی کافی رای دهندگان برخوردار شد. رقابت اساسی طوری گفتیم بین دو حزب بزرگترین اسرائیل به عمل می آید که یکی لیکود راستگرا و دیگری حزب فعلا حاکم و مرکزگرای کدیمه می باشد. تفاوت اصلی بین این دو حزب مناسبت به فلسطینی هاست. کدیمه خواستار گذشت و صلح واقعی با فلسطینی ها بوده، از اندیشه تاسیس دو دولت اسرائیل و فلسطین در پهلو یکدیگر پشتیبانی می کند. اما لیکود می گوید فلسطینی ها به صلح آماده نیستند. حزب های دیگری خردتر از مذهب گرایان یهودیه، بازنشستگان، حامیان محیط زیست و عرب های ساکن اسرائیل عبارتند. نقش این احزاب در خود پارلمان میتواند چندان نظر است نباشد، اما در تاسیس حکومت ائتلافی هر کدامی از آنها میتواند گاه نقش حل کننده کسب کند. در انتخابات 10 فوریه گفته میشود چنین نقش نصیب حزب اسرائیل بیتنو شده میتواند. مؤسس آن مهاجر از شوروی سابق اویگدور لیبرمن با شعارهای شدید ضد عربی به صحنه آمده، حالا در جای سوم قرار دارد. تحلیلگران میگویند لیبرمن میتواند رهبر حکومت آینده را معین کند و احتمالاً در فضای غبارآلود پس از جنگ غزه این حزب از لیکود سخت را پشتیبانی کند و کدیمه معتدل را کنار گذارد، در صورتی که اگر لیکود و کدیمه با هم مراسان نکنند.
انتخابات پارلمانی در اسرائیل که در شرایط رقابت های شدید جریان میگیرد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
نشر نوی مجله دنیای اقتصاد امروز تقدیم شما می شود. طوری شنیدید از این آگهی و یکی از موضوع های مورد بحث پیامدهای بحران سرتاسری اقتصادی در وضعی بانک ها در غرب می باشد شنونده عزیز. و اما حالا ما این موضوع رو از زاویه دیگر مختصر در مجله شامگاهی پی می گیریم.
با شدت یافتنی بحران اقتصادی، مهاجران کاری در روسیه دو برابر بیشتر با مسئله های عدم پرداخت معاش، خشونت و تهدید از جانب ساختارهای قدرتی روبرو می شوند. این از خلاصه تحقیقات سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch که در میان 146 مهاجر کاری انجام شده است که در نزدیک 50 شهر و مناطق روسیه کار و فعالیت می کنند.
تحقیقات در سال 2008 انجام یافته، پرسش ها در میان مهاجران کاری برگزار شده است که در رشته
ساختمان در میانی سالهای 2006-2007 یعنی در دوره اوج کارهای ساختمانی در روسیه فعالیت کردند. از بیش از 9 میلیون مهاجری کوری روسیه 40%شون در رشته ساختمان کار میکنند. و ماریا لیسیتسینا محقق سازمان هیومن رایتس واچ در امور اروپا و آسیای مرکزی از مسکو خیلی مختصر راجع به محتوای اصلی این گزارش چنین گفت.
حالا به نظر ما در دوره بحران سراسری مالی موردهای پایمال شوی حقوق مهاجران کاری باز هم بیشتر می شود. از همین خاطر هم خیلی مهم است که هم مقامات فدراسیه روسیه و هم کشورهای صادر کننده نیروی کاری تدبیرهای عملی را برای جلوگیری از این گونه قانون ویران کنی ها در شرایط بحران مالی اندیشند.
نروشنی پراف میگرانت در کانتکست فینانسوی کریزیس هم.
و شنونده عزیز شکل پوره مصاحبه ما را با ماریا لیسیتسینا محقق هیومن رایتس واچ در امور اروپا و آسیای مرکزی شامی شنبه 14 فوریه در نشر نوی مجله صدای هموطن گوش کنید. این گفتار ساعت 8:30 به وقت دوشنبه تقدیم شما می شود، یعنی روز شنبه 14 فوریه در نشر نوی مجله صدای هموطن.
و حالا صحبت از یک تحقیقات ادبی نوی می رود که در بدخشان انجام شده است. افسانه های مردمی خلق بدخشان را به رشته تحلیل کشیدند. طور محقق می گوید مردمی این کشور در افسانه ها نقش شاه و رهبری کشور را عادل و مردم دوست جلوه دادند. در برخی افسانه های بدخشی حتی در پی تلاش های برکنار شدن وی از تخت شاه دوباره با کمک رعیتش سر قدرت برگردانیده می شود. مؤلف تحقیقات می گوید حکمت اصلی افسانه ها این است که در اکثر حالت آنها آینه جامعه را آینه جامعه کشور می باشند. همکارم میرزا جلال شاه جمال از شهری خاروخ.
مؤلف تحقیقات انجام شده افسانه های سرانگیز بدخشان نامزد علمای فیلولوگ گلنستور زورشوی و به نتیجه رسید است که در افسانه های مردم بدخشان تصویر شوی عادل برتری داشته است، اما شوی ظالم نیز یکی از چهره های میوری افسانه ها بوده است. وی گفت که مردم همیشه جانبدار شوی عادل و خلق پرور بوده، با این آرزوی خود توسط افسانه جامعه عمل پیشاندنی می شدند. در افسانه های یگانگی شو و رعیت گرو مملکت آباد و آسوده تصویر گردیده است، اما درک این یگانگی در اولاد های خیلی کمان در کم اتفاق افتاده است. با گفته محقق در برخی از موارد شو از جانب نیروهای مقابل از توج و تخت محروم می شود و رعیت باز توج و تخت را به شو برگردانده او را به مسند می شنونند. شوی افسانه های مردم بدخشان ساده زود باور است و از این گذشت ملایمیش در بوریان و ردی مونر سو استفاده می کنند. بایگری خزینه که شو برای بهبودی مردم روانه می کند به دستشان نرسیده از طرف وزرا و ندی مون تروج می شود. با گفته محقق در افسانه بخت برگشته شو از وضع واقعی مملکت از اول مردم نیمسیر و نیمگر روزنا تنها وقتی بخبر می شود که لباس قلندری بطن می کند. گلنسو رزوارشوی و افزود
رسانو پادشوی ابله نشون داده می شود. این ابرز پادشوی ابله است و پادشوی ابله همه وقت با ابلهیش دولتش را از دست می دهد. در افسانه وقتی برگشته چنین پادشو تصویر شده است. امروز پادشو برای اثبات کردن همی درستی همی کار لباس قلندری گدایانه می پوشد و شبونه بیرون می برود و به چهار دوز دوچار می و بانو هم را می شد. می گد که آخر در این مملکت و بودی است، در اینجا برای چی دوست من به دوست دوچور اومدم؟ اونا می گن که از پادشاه داریم که تماما از اول خلقش بخبر است. وزیران و اقصقالون و همون نزدیکون وی بسر مردم ظلم و تعدی می کنن وی از همه همین چیز بخبر است. مردم همه گرسنه و دوست و گدو است. من ما امروز به دوستی بر اومدیم با می گن همونجا بعد پادشاه و روز دیگر وزیران رو دعوت می کند و می گن ای وزیران کنی راستش رو گید مردم من در کدام حالت است؟ اونو میگه که مردم در حالت از همه عالی است، همه از سیر است و همه پر است، همه پول دارد و همه مال دارد و ثروت دارد. میگه که برای چی ریت رو سیاه میکنید؟ شما دوست بودید، شما مردم عذر بودید. من این شب اما این چیز رو دقیقتش رو فهمیدم، یعنی خلق چشم پادشاه را کشوده است.
با گفته محقق هم در افسانه ها اخیرا با نیروی مردم برشیر آمده شوی ظالم از تخت برکنار شده جایش را عادتا چوپان بچه و یا بابان بچه می گیرد. اما وسیله رسیدن به قدرت این افراد نه زیر بازو و سلاح بلکه نشستن باز دولت به کتفشان بوده است که در چنین اولتا مردم جمع شده برای انتخاب شاه همچون قرعه آن را سر می دادند. با گفته محقق این جنبه افسانه و با آن اشاره میکند که پادشاهی میراثی نبوده بلکه هر شخص زیرک و دانا و با تدبیر میتواند به این مقام برگزیده شود. گلنسو رزوانشوی و گفت که کتاب افسانه های سرانگیز مردم بدخشان به دست چاپ سپاریده شده پس از چندی دسترس خوانندگان خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروخ.
تحقیقی نوی افسانه های مردمی بدخشان. شنونده عزیز، با همین نشری اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی خاتمه می‌یابد. اما گفتارهای آزادی بعد یک آهنگ با خبرهای آخرین ساعت و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه خواهد کرد.
بعد یک ساعت دیگر من خیرمان بقوزاده و همکارم رحمت کریمی دولت با نشی سیم و جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو می‌شویم. با رادیوی آزادی باشید.
زمانه فتادم با پای تو بودم، زمانه فتادم با پای تو بودم، اگر هرچی بودم برای تو بودم، اگر هرچی بودم برای تو بودم. حالا رفتم سر با پای تو نیمادم، بار من نیست، شب تاریک هجران انا زمین یار من نیست. رفتن سر بطایی کنی خوادم، آره من نیست، شبی تاریکی جران اینا زمین یار من نیست. میدانی